بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. بحث ما درباره سوره مبارکه زمر آیه 19 هستیم. این آیه را خدا چنین آغاز کرده: افمن حق علیه کلمت العذاب. آیا اون کس که کلمه عذاب یعنی جهنمی بودن در حق او حق شده است؟ جواب افمن نیامده. شما درباره جواب افمن فکر کنید. افمن حق علیه کلمت العذاب، آیا اون کس که جهنمی بودن برای او واجب شده است؟ نتیجه چی؟ باید یک لینکی داشته باشد تا من بگم شما درباره اش فکر کنید. افمن من موصوله است، مبتداست. افمن حق علیه کلمت العذاب اون سلشه، اما این به اصطلاح احتیاج دارد به ادل. آیا اون کس که جهنمی بودن برو واجب شده است؟ چه شد؟ باید جوابی داشته باشد. حالا شما در جوابش فکر کنید. عرض شود که گاهی از اوقات افرادی هستند با آیات قرآن بر عقیده خود استدلال میکنند. اول عقیده را درست میکنند، بعدن میرن سراغ دلیلش از قرآن. این همان است که میخوان بر قرآن استادی کنن. ما نباید بر قرآن استادی کنیم، ما باید بر قرآن شاگردی کنیم. کسانی که جبری مذهبن در واقع میخوان همه گناهان را گردن خدا بیندازن، این عقیده را اتخاذ کردن که ما در کارهای خودمان مخیر نیستیم، ما در زندگی مسیریم، ما را میبرند، ما خیال میکنیم که آزادیم، نه، ما را میبرند. به تعبیر عربی میگن مسیر. اینها این عقیده را اتخاذ کردن، با این آیه استدلال میکنن. افمن حق علیه کلمت العذاب، آیا اون کس که کلمه عذاب بر او فرض و لازم شده است؟ جواب این مسئله چیست؟ جواب این مسئله را شما فکر کنید تا من یه مطلب سومی بگم، برگردیم هر دو سؤال را پاسخ بگوییم. درس معلم باید به گونه‌ای باشد که در طرف ایجاد فکر کند. معلم اون کسی است که بتواند به گونه تدریس کند که در طرف ایجاد اندیشه کند، او هم بیاندیشد. من دو سؤال مطرح کرده ام، شما درباره این فکر کنید تا من مطلب سوم را بگم. اولین سؤال من این است که افمن حق علیه کلمت العذاب، این جواب میخواد، جوابش چیست؟ ثانیاً این آیه جبری ها بر این استدلال کرده اند بر جبر، که مردم دو جورن، یه مردمی هستن که جهنم بر اونها لازم شده، یه عده هستن که بهش بر اونها واجب شده. جهنمی بودن اینها اختیاری نیست، بهشتی بودن اونها هم اختیاری نیست. من این مسئله سوم را مطرح کنم، شما هر دو اندیشه را جواب بدید. اصولا افرادی که در واقع کافرند دو جورن. گاهی افرادی هستند از نظر عقیده از اول کافرند، اینها را میگن در حقیقت کفر عقیدتی. کسانی هستند که از اول مؤمن به خدا نبودند و نشدند، کفر عقیدتی. خب هستند، الانم هستند، سابقنم بودند کسانی که از اول کافر رشد کردند. اما یه جمعیتی داریم که نه، روز اول مؤمن به خدا بودند اما کفرشون کفر عملی بود، معصیت زیاد کردند. این افراد اونقدر معصیت میکنن تا کم کم خدا را انکار میکنن. وارونه است. اونهایی که قسم اولن از اول کافرن. ابو جهل از اول کافره، ابو لهب از اول کافره ولو کفره در ربوبیت، استالین از اول کافره. اما هستن کسانی که در جامعه ایمانی اول مؤمنن، در خانواده مؤمن متدین بزرگ شدن، اما اونقدر نفس اماره را رها میکنن، به قبری گناه میکنن که گناه قلب اینها را سیاه کرده، کم کم خدا را هم انکار میکنن. در قرآن مجید یه آیه ای هست که حضرت زینب هم با اون آیه در مجلس عبیدالله استدار کرد. اون آیه چه بود؟ اون آیه بلندتر بفرمایید، نمره بگیرید. بله. من که نشریدم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ان کذبوا مبتداست، تأویل بستر است. ثم کان تکذیب عاقبت الذین اساءوا السوء. کسانی که بدکارن اونقدر بد عمل، این بد عملی منجر می شود به تکذیب خدا. ثم کان عاقبت الذین خبر کان است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پایان زندگانی کسانی که بدکارن عاقبتشون چه شد؟ ان کذبوا بآیات الله، آیات خدا را تکذیب میکنن. ثم کان تکذیب عاقبت الذین اساءوا السوء. غالبا در جامعه اسلامی این افراد به اینجا میرسن. انسانی هست که 40 سال نماز نخونده، 40 سال بی‌عفتی کرده، 40 سال شرابخواری کرده، هر جنایتی را توانسته عمل کرده، وقتی پیر می شود احساس خطر می کند. من بروم با این اعمال چه می شود؟ خودش نمی خواد، وجدان خودش نمی خواد آرام کند. بگد نه دیگه، شاید خدایی نباشد، دوزخی نباشد، بهشتی نباشد، اینهای وعده هایی به ما داده اند بی واقعه. در زندگی این افراد چنینند، مدت زیادی گناه میکنن، فشار وجدان بر اینها وارد میشود. برای اینکه خود را بتونن راحت کنن، کم کم به باده عالیه را هم انکار میکنن. این آیه ناظر به همین است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبتشون ان کذبوا به آیات الله، آیات خدا را تکذیب کردن. روز اول مکذب نیست، روز اول عصا و سواس بدکار است، اما این بدکاری عملی کم کم به بدکاری فکری منتهی می شود. این آیه همانه میگد افمن حق علیه کلمت العذاب، اون کس که کلمه عذاب بر او لازم شده. چرا؟ چون خودش عملا کم کم به قدری کار بد کرده منتهی شده از بکف دیگه حق علیه کلمت العذاب. کدام کلمه عذاب؟ لأملأن جهنم من الجنة والإنس. آیه می فرماید، آیه می فرماید که من دوزخ را از دو طائفه پر می کنم، لأملأن جهنم. بنابراین این آیه دلیل جبر نیست، بلکه دلیل اختیاره. ولی چون این آدم عینک جبر را به چشم زده است، قهرن آیه را جبر می گیرد. انسان به این فضا نگاه می کند، اگر شیشه عینکش رنگی نباشد اشیا را به همان واقع می بیند، اما اگر شیشه عینکش رنگین باشد همه چیز را به رنگ عینک می‌بیند. این آدم نه اینکه جبری است، دنبال این است که در قرآن آیه‌ای پیدا کند که گواه بر جبر باشد، بگد همین افمن حق علیه کلمت العذاب لأن امن جهنم، این کلمت العذاب بر این آدم حق شده. حق شده چرا؟ از بالا؟ نه، از خود انسان. از خود انسان شروع شد به مرحله ای رسید دیگه قابل علاج نیست. گاهی بیماری هست می شود پیشگیری کرد، اما اگر بیماری همه ریه را بگیرد دیگه قابل علاج نیست. سیگاری ها مبتلا هستند به بیماری ریه، اگر اوایل باشد قابل علاجه، اما اگر گسترده باشد همه ریه را بگیرد این دیگه قابل علاج نیست. قلب جناب عالی مانند یک برگ سفید است، گناه کم کم او را سیاه میکند، اگر بیدار بشود این قلب را پاک میکند، اما اگر بیدار نشد همه قلب را سیاهی لشکر اسیان بگیرد، این می شود افمن حق علیه کلمت العذاب. جواب سؤال دوم را من خودم گفتم که این آیه دلیل بر جبر نیست، چون حق از جانب خدا نیست، حق از جانب خودشه. این آدم خودش به قدری در گناه قوت‌ور است دیگه قابل اصلاح نیست. همون آیه را تکرار کنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، حسین را میکشد و دیگه در آخر ان کذبوا به آیات الله، عبید الله دیگه آیات خدا را تکذیب میکند. این حق علیه کلمت العذاب. در روایت هست هنگامی که عبدالرحمن ابن ملجم را گرفتند و آوردند پیش امیر مؤمنان، حالا آقا چه گفته است باشد؟ او در جواب این آیه را خواند، عبدالرحمن افمن حق علیه کلمت العذاب. خواست خودش را تطهیر کند که من تقصیری ندارم، من اگر تو را کشتم این مربوط است به آدم بالا. چرا؟ چون حق علیه کلمت العذاب. این آیه را خواند، البته آیه در جای خودش درسته، ولی این مرد در اینجا سوء استفاده کرده. هیچگاه حق تعالی کسی را مجبور به گناه نکرده است. فمن شاء فلیؤمن پشترش و من شاء فلیکفر، شعار قرآن اینه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. عبدالرحمن ابن ملجم یا ملجم با این آیه خواست خودش را تبرئه کند. افمن حق علیه کلمت العذاب، دیگه نفهمید که این خودش بود که خودش را به این مرحله رسوند. خب جواب سؤال اول من چه شد؟ افمن حق علیه کلمت العذاب، این لنگه میخواد. قرآن میفرماید افمن هو قانت آناء اللیل، اونم لنگه میخواد. این جمله ها برای خودش معادل میخواد. معادلش کدومه؟ حذف شده. افمن حق علیه کلمت العذاب کمن حق علیه کلمت الجنه یا کلمت الرحمه، آیا این دو نفر مساویان؟ اون کس که به قدری گناه کرده که دوزخ برای او حتمیه، اون کس که به قدری در اطاعت خدا هست، حق علیه کلمت الرحمه، او دیگه حتما اهل بهشته. البته چیزهای دیگر هم میشود مقدر کرد، ولی این بهتره. مرحوم طبرسی در مجمع البیان این را مقدر میکند. افمن حق علیه کلمت العذاب کمن حق له الجنه او حق له الرحمه. و همچنین چیزهای دیگر هم میشود تقدیر کرد. افانت یا رسول الله تنقذ من فی النار، تو میخواد ابو جهل را عرض کنم خدمتتون که نجات بدی؟ نه دیگه. تنقذ من فی النار یعنی چه؟ ابو جهل که تو آتش نبود که. قرآن میگه افانت تنقذ من فی النار، اون کسی که در آتش است او را تو نجات میدهی. ابو جهل که کان یأکل و یمشی، چطور میگد افانت تنقض من فی النار؟ کسی که الان در آتش است تو میخواد او را نجات بدهی. جوابش چیه؟ جوابش این است که چشم برزخی میخواد. اگر انسان چشم برزخی داشته باشد درک میکند که این ابو جهلی که الان در راه میرود این در آتشه. این که ما درک نمی کنیم به خاطر این است که اون چشم برزخی را نداریم. اما اونها که دارای چشم برزخی هستند درک میکنند که این مرد همین الان در آتشه. من یه مثالی بزنم، این مثال بد نیست. عثمان نشسته بود و مردی آمد پیش عثمان و شما میگید که مردگان ما در آتشن، من استخوان پدرم را آوردم، پدرم مشرک بود، مشرکم از دنیا رفته، این استخوان را آوردم، این استخوان یخه، شما چطور میگید مشرکان در آتشن؟ عثمان دید این حریف این سوال نیست، باید اینجا سراغ مشکل گشا برون، سراغ مولا برون. آقا ابوالحسن پاسخ این سوال را بگو. این مرد بگد پدر من مشرک بود، شما میگید که مشرکین در آتشن، این الان استخوانش آورده ام یخی. حضرت فرمود یه سنگ چخماقی بیارید، آوردم. یه آهنی بیارید، آوردم. آهن را به این سنگ چخماق زد، آتش از آن جهید. گفت این سنگ ببینید یخ سرده، این آهنم سرده، این آتش کجا بود؟ اینم یخ اونم یخ، اما هنگامی که این دوتا را به هم می زنم آتش از آن می چهد، گاهی ممکن است خانه ای را به آتش بکشد. این تعبیر مال من. گفت همین طوری که الان اینها یخن، اما در درون اینها آتش است. این استخوان هم همینه. تو من میگم تو چشم برزخی نداری، حس برزخی نداری، دست میزنید بگید بر این که این یخ است. اما اگر انسان دارای حس برزخی باشد، درک میکند وجود آتش را در همین استخوان. بنابراین اینهایی که الان آدم کشن، کودکان را می کشن، اسلام را احتکار کرده ام، خود را فقط مؤمن می دونم، دیگران را کافر، اینها مشمول همین آیه ان. افمن حق علیه کلمت العذاب، کلمه عذاب در باره اینها حق است. اینها کار را به جای رسنده ان که جهان از اسلام بری شده. واقعا میگن اگر اسلام همین است، همین آیین خودمان، خیلی بهتر. اف انت تنقض من فی النار، اینا دیگه قابل هدایت و قابل اصلاح نیستن. یه آیه ای دارم در سوره مبارکه الهاکم التکاثر، بخونید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. اگر این آیه ما را بگد، بگد اگر علم اليقين داشته باشید، لترون الجحيم، دوزخ را میبینید. من الان نمیبینم. چرا؟ من به اون مرحله نرسیدم. کلا بخون لو تعلمون علم اليقین، اگر علم شما به مرحله علم یقین رسید، لترون الجحیم، البته از همینجا اگر ظاهر آیه اینه العلم عند الله، لترون الجحیم، از همینجا دوزخ را میبینی. البته چشم برزخی میخواد که اینها را درک کند، و الا ما که اینجا نشسته ایم نه برزخ را میبینیم نه آثارش. امیر مؤمنان در باره اون فرد چه گفت؟ به حمام چه گفت؟ چه گفت؟ راجب چشمشون، راجب گوششون، خاطرتون هست؟ هم والجنتو، بخوانید، هم والجنتو کمن قد رآها و هم فیها من امون. علمشون به جایی رسیده است که انهو بهشت را میبینن و بهشتیان را هم درک میکنن. هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. امیدوارم انشاءالله اهل تهذیب باشیم، اخلاق فاضله داشته باشیم، گناه کمتر کنیم. روزی من براتون در باره مشارکه بحث کردم، اگر به اون سه مرحله مدتها عمل کنیم، پرده از چشم ما بره کنار، یه مقدار واقع ماده را میبینیم. الان که من نمیبینم نتونستم. اگر به همون سه مرحله عمل کنید، پرده میرد کنار، گاه بیگاهی هم بهشتیان را و هم دوزخیان را انسان به نحوی درک میکند. این آیمون. آیه بعدی آیه بیستم، لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. این آیه را برای چی میگه؟ این آیه دیروز عرض کردم یکی از شیوه های قرآن، شیوه بگید اسمش تقابل. تقابل خیلی مهمه. همین آیه قبلی تقابل بود. افمن حق علیه کلمت العذاب حق عليه كلمة الجنة كلمة الرحمة. قبلا اگر خاطرتون باشد در باره کافران چه گفت؟ بخونید: لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. در مقابل اون در باره مؤمنان میگد: لكن الذين اتقوا ربهم اتقوا ربهم. نه که از خدا بترسن، نه، در مقابل مخالفت های خدا یک زرهی بر تن کنن. اینها لهم غرف من فوقها غرف، اینها هم دو طبقه هستن، اما مبنیت تجری من تحتها الانهار، اون آتشبار است، این سرتاپا خانه ایست مرفه بسیار مطلوب. عرض کردم زیر این قصرها آب رد می شود. این هازا من زاکه، این آیه در مقابل اون آیه است. واقعا اگر انسان فکر کند این زندگی 70 ساله اگر انسان عمر کند چه ارزشی دارد که گناه کند، آینده اش این بشود: لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. میگد من دنبال این باشم. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار. وعد الله. این دیگه چیه؟ این شاید العلم عند الله. خاطرتون هست که بعضی ها میخواستن بگن ذالک یخوف الله به عباده، از این میخواستن استفاده کنن که خدا با این مطالب میخواد ما را بترسونه ولی نمیخواد عمل کنه. ذالک یخوف الله به عباده، مثل که معلم گاهی بچه را میترسونه، مادر میترسونه ولی عمل نمیکنه. این رد این اندیشه باطل است. نه بابا، آیه می فرماید وعد الله، هر دو وعده خداست، هم اولی هم دومی. لا یخلف الله المیعاد، خدا اگر وعده داد خلف وعده نمی کند. خیال نکنید که اولی جنبه انشایی دارد، جنبه سوری دارد، اما دومی جنبه حقیقی. نه، هر دو برای حق تعالی یکسانه. وعد الله لا یخلف الله المیعاد. البته برای ما درس در زندگی منظم باشیم. اگر واقعا به کسی وعده دادیم عمل کنیم. ما باید متصف به اوصاف الهی باشیم، صفات خدا در ما تجلی کند. یکی از صفات خدا همین است، وعد الله. بخون لا یخلف الله المیعاد. ما هم اگر به کسی قول دادیم به قول خودمان عمل کنیم. اگه ما گفتیم و نگفتیم، نه، شخصیت انسان در این است که قولش نشکن باشد. اگر به کودک قول دادی عمل کن، به همسر قول دادی عمل کن، به رفیقت قول دادی عمل کن. مظهر صفات خدا باشیم. وعد الله لا یخلف الله المیعاد. بحث ما در اینجا تمامه. فردا میرسیم به آیه 21. یک تشبیه عجیب است در قرآن کریم. قرآن دارای تشبیهات فراوانی است که نامش را میگن امثال. امثالی که در قرآن هست همه اش جنبه تشبیهی و استعاره دارد. فوق العاده تشبیه عجیبی است. زندگی دنیا را میخواد تشبیه کند به چیزی که در نظر من و شما کم ارزش باشد. دقت کنید فردا ان شاء الله ببینیم قرآن مشبه است. مشبه هم به چیه؟ وچه شبه چیه؟ و این آیه چگونه جنبه تربیتی دارد انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.